مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام
سال 1395
جلسه 65.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
ما در این جلسه که بیشتر به تحلیل تاریخ اسلام میپردازیم و طبیعتاً چون تاریخ یک مسئله اجتماعی است بیشتر تا یک مسئله فردی، تاریخ با سیره تفاوتش اینه، سیره به رفتار شخص معصوم میپردازه، اگرچه در بخش‌هایی از سیره هم باز به ابعاد اجتماعی رفتار معصوم میپردازیم، سیره سیاسی امام، سیره سیاسی پیامبر، ولی بالاخره باز به رفتار شخص معصوم پرداخته میشه. در تاریخ بیشتر ما به وضعیت اجتماعی و تحولات اجتماعی نگاه میکنیم، طبیعتاً یک مقداری بحث هامون سیاسی و اجتماعی بوده است و هر کسی بخواد به تحلیل مسائل اجتماعی مباحث تاریخی بپردازه تا حدود زیادی مباحثش سیاسی خواهد شد. در این حالی که کسانی که تو عرصه سیاست چه در میان عوام چه در میان خواص مؤثر هستند، همه با انگیزه های فردی، با ویژگی های شخصیتی، با مقدار ایمان و تعهدی که دارن یا بالعکس نفاق و بی ایمانی که دارن وارد عرصه سیاسی میشن و نقش ایفا میکنن. طبیعتاً در یک بحثی که سیاسی اجتماعی باشه، بحث‌های فردی هم به میون میاد، بحث‌های اخلاقی هم به میون میاد، بحث‌های اعتقادی هم به میون میاد. ولی به هر حال ما چون به تحلیل تاریخ اسلام میپردازیم در جلسات شب جمعه، طبیعتاً به مباحث سیاسی اجتماعی هم پرداختیم. در چنین جلسه‌ای من میتونم این بحث رو درباره عاشورا خدمت سروران خودم عرض بکنم که درباره عاشورا شاید بیش از هر چیزی باید به ابعاد سیاسی اون پرداخت. اگر کسی بخواد عاشورا رو درک کنه، پیام عاشورا رو درک کنه، پیامدهای عاشورا رو درک کنه، بی تردید باید بیشتر به مباحث سیاسی مربوط به عاشورا بپردازه، نه بحث‌های معنوی فردی که درباره عاشورا هست، نه درباره بحث‌های عرفانی که درباره عاشورا هست، نه درباره مسائل اعتقادی که درباره عاشورا هست. عاشورا را تنها کسی عمیق‌تر می‌شناسد که مقدمات سیاسی فراهم آمدن عاشورا را بشناسد، از طرف جبهه اولیا و از طرف جبهه اشقیا. عاشورا را تنها کسی دقیق میشناسد که پیامدهای سیاسی عاشورا را دقیقاً بشناسد، هم از طرف جبهه اولیا هم از طرف جبهه اشقیا. شما میتونید از بعد اعتقادی به عاشورا نگاه بکنید، جایگاه یک امام یا جایگاه اطاعت از یک امام، جایگاه فداکاری برای یک امام مورد بحث قرار بگیره در عاشورا، جایگاه جسارت ورزیدن به یک امام و یا قتل یک امام معصوم، اینها همه میتونه در مورد عاشورا بحث بشه، ولی اینا فرق داره با تحلیل سیاسی عاشورا که از نظر سیاسی چه شد که کار به اینجا رسید. با این گونه مباحث اعتقادی پاسخ این سوال در نمیاد. شما از نظر عرفانی میتونید شهادت رو بررسی کنید، لقاء الله و نقش شهادت در بهترین ملاقات خدا به دست آمدن رو بررسی کنید، میتونید سطح عرفانی حماسه سازان کربلا رو مورد مطالعه قرار بدید، آثار معنوی شهادت امام حسین حتی برای عزاداران ابا عبدالله حسین چه آثار معنوی هست، حتی دل چقدر باید پاک باشه تا بتونه انسان عزادار باشه، اینها همه مسائلی است که میتونید از نظر معنوی و عرفانی بهش بپردازید و از این حیث به عاشورا نگاه کنید. باز اینها به شما نشون نمیده که از نظر سیاسی چه شد که عاشورا شکل گرفت. ریشه های دقیق تاریخیش با این گونه مباحث عرفانی شناخته نمیشه. شما میتونید درس های اخلاق زیاد، عبرت های اخلاقی زیادی از عاشورا بگیرید، از وفاداری ابوالفضل العباس تا وفاداری و تبعیت اصحاب، حتی نسبت به فرزندان امام حسین و بنی هاشم چه ادبی رعایت می‌کردن. شما میتونید به نماز ظهر عاشورا بپردازید. شما میتونید به جبهه اشقیا از حیث اخلاقی بپردازید، بگید که عمر صد دنیا طلب بود، مردم دنیا طلب بودن که به خاطر یک دنیای زودگذر یا ترسشون از دشمن موهوم ریختن امام حسین علیه السلام به شهادت رسوندن، ولی اینا هیچ کدوم ریشه های شکل گیری عاشورا رو دقیق نشون نمیده. شما تا تحلیل سیاسی نکنید عاشورا رو درست نشناختید. حتی تا تحلیل سیاسی نکنید عاشورا رو، عیار عشق و ارزش سوگواری شما افزایش پیدا نخواهد کرد. اگر عاشورا رو از نظر سیاسی نشناسیم، عبرت‌ها رو درست نگرفتیم. بده برای عاشقان ابا عبدالله حسین، بلکه عاشقان ابا عبدالله حسین درس‌های عمیق سیاسی و عبرت‌های عمیق سیاسی عاشورا رو نگرفته باشن، بعد منتظر باشن تا یه وقت امامشون مظلوم شد برن کمکش کنن. اونگه فایده نداره که. آقا ما عاشورایی شدیم. یعنی چی شدی؟ یعنی هیچی، منتظریم اماممون رفت تو گودی قتلگاه بریم کمکش کنیم. این چه عاشورایی شدنیه؟ عاشورایی کسیه که مقدمات پدید آمدن عاشورا رو بره جلوشو بگیره. عاشورایی کسیه که از عاشورا درس کامل، عبرت کامل گرفته باشه، نداره شرایط عاشورا پدید بیاد. عاشورایی اونه، و الا عاشورایی به این معنا باشه که من کاری ندارم امام حسین چجوری گرفتار شد، الانم تشخیص نمیدم امامم اگه ظهور کنن چجوری گرفتار میشن، یا همین الان حق چجوری گرفتار میشه، جبهه حق چجوری مظلوم میشه، ولی در نهایت مظلومیت قرار گرفت میرم جان فدا میشم. این حد اقل ممکنه درس گرفتن از عاشورا. خب این خیلی بده، اصلا بده، از نمیشه رو اینجور عاشورایی حساب کرد، خیلی خطرناکه. آقا رو باش، منتظر حق به اندازه ظهر عاشورا قریب بشه بره جون بده. آقا کی گفتن درس عاشورا اینه؟ پرچم عاشورا بر فراز نیست که صرفا شهادت طلبی رو به ما یاد بده. پرچم عاشورا بر فراز نیست که صرفا حماسه سازی رو به ما یاد بده. پرچم عاشورا بر فراز نیست که ما صرفاً به دشمنانی در حد و اندازه عمر سعد و یزید و شمر حمله کنیم. نه، این کاملا برداشت غلطی است از عاشورا. پرچم عاشورا بر فرازی که شما اجازه ندید یک اکثریتی علیه حقیقت فریب بخورن، یک اقلیتی صرفا پای حق بایستن. پرچم عاشورا برای این برفراز است که شما اجازه قربت حق ندهید. این حرفی نیست که من الان بزنم، شاید حدود 7-8 سال قبل ظهر عاشورا در جلسه خودمون توی قم، بنده وسط شور و واویلای روزه ها این بحث رو مطرح کردم. دیگه حسین حسین بود دیگه، تو روزه عصر عاشورا تو جلسه خودمون توی قم، شاید بعضی از دوستان نوارش شنیده باشن. وسط اون گریه ها پرسیدم که خودم میگفتم عطشان حسین، بعد میگفتم خب حالا صبر کنید، اگر امام حسین رو آب داده بودن و شهید کرده بودن شما دیگه ناراحت نبودی؟ مردم با گریه هاشون جواب میدادن نه معلومه، ما بازم ناراحت بودیم، بازم معترض بودیم. بعد میگفتم عریان حسین، جواب میدادن ملت. بعد میگفتم چی؟ صبر کنید، اگر احترام گذاشته بودن و لباس امام حسین رو در نیاورده بودن شما دیگه گریه نمی کردی امروز؟ و با احترام سر از بدن امام حسین قطع می کردن؟ خب نه، فریاد زجه بلند می شد. ما هم جوانای هوشیار که نه معلومه، خودم خب ای سر جدا حسین جان جواب دادن. خب اگر سر از بدن جدا نمی کردن مشکل حل بود؟ تموم بود؟ معلوم به شما میگم اگر زینب کبرا رو با احترام به مدینه میبردن ما نصف گریه‌مون تموم میشد؟ نه آقای من، نه عزیز من، ما این مصائب و بهانه قرار میدیم برای گریه‌های اصیل‌تری که در مورد عاشورا وجود داره. و اون اصیل‌ترین گریه ما برای عاشورا این است: چرا حسین و مانند حسین، یعنی حضرت ولی عصر، نباید، نمی شود، نشده است که بر عالم حاکم مطلق باشند. ته گریه ما برای عاشورا اینه. با دوستان می رفتیم، خب آقا اگه امام حسین رو اومدن کوفه راه ندادن کوفه، شهیدم نکردن، آقا برگرد برو، 30,000 نفر اومدن جلو، آقا شما یا ابا عبدالله اومدی کوفه نمیذاریم، بفرمایید برو خونتون. امام حسین برگشته بود. امام حسین اگه آواره شده بود تو صحرا شما دیگه گریه نمی‌کردی؟ میگفتی خب الحمدلله شهیدش نکردم، بریم خونمون یه سوری هم بدیم، یه جشنی هم بگیریم. واقعا حال گریه کن حسین علیه السلام چگونه است؟ نه دیگه، حالا البته حضرت قریب موندن، ولی همین که دیگه سر از بدن جدا نکرد اون خیلی بد میشد. حالا دیگه اشکال نداره برن قریبی. آها اینجوری شما واقعا اینجوری گریه می‌کنید؟ من روز عاشورا بشتم اینو با مردم میگفتم، مردم با زجه هاشون میگفتن نه ما بازم اعتراض داشتیم. گریه عوامانه یعنی چی؟ یه سالی من شب عاشورا یه بحثی کردم تلویزیون پخش شد، تو اونجا گفتم شب عاشورا امام حسین به یارانشون فرمودن که برید لباساتون رو بشویید، این لباسا کفن شما خواهد بود، آماده باشید برای جنگ. خیلی ها به من زنگ زدن مگه آب بود که بشورن؟ گفتم خب بله آب بود تو کربلا. آه پس چی بود به ما میگفتن آب نیست؟ خب اگه مثلا آب باشه دیگه شما پس استعفا میدی از عزاداری؟ آها من مشکلم آب بود. آب که میگید بوده خب پس هیچی، ببخشید ما رنسیامونو در میاریم. گفت آخه
خیلی ها پرسیدن ها. من با هر کدومشون مکالمه میکردم، البته سطح جوابایی که به من میدادن فرق میکرد، ولی بدترین گفتگو این بود. آخه به ما گفته بودن آب رو سه روز به روی امام حسین بسته بودن. چقدر ناله ما رو الکی در آوردن. گفتم الکی در نیاوردن، همین توهین که آب رو به روی امام حسین بستن، آدم بمیره حق داره. البته امام حسین دست بسته نبود، به اکبرش به عباسش میفرمود برن آب بیارن، میرفتن آب میآوردن. ما گریه میکنیم که چرا یه همچه غلطی کردن آب به روی حسین ببندن. ما گریه‌مون برای اصل توهینه به امام حسینه. حالا امام حسین شجاع بودن رفتن آب آوردن، بعد یه شما گریه نمی‌کنی میگی خب آقا امام حسین درسته، حالا اونها یه غلطی کردن آب رو بره شما بستن، شما که تونستی بری آب بیاری. بی خیال اینجوریه، یعنی بی خیال، یعنی امام حسین دیگه حالا توش توهین کردن. نه امام حسین، ولی خدا رو آب به صورتش می‌بندن، این اشکال نداره. البته میدونید شما آبی که در کربلا بوده برای رفعتش بسیار کم بوده، حتی همون مواردی که میرفتن میآوردن، ولی اون آبی که بوده که پیرهن باش بشورن مثلا نیازهای روزمره خودشون رو برطرف بکنن، علل قاعده آبهایی بوده که از چاه میکندن. همین الان هم شما کربلا رو یه چند متر بکنید به آب میرسید، ولی اون آب خوردنی نیست، غالبا آب به شدت شوره چون زمینش اینجوریه. این چیزی بوده که من از محققین البته شنیدم، و اینم بوده که چاه کندن آب در آوردن، ولی نه اون آب آشامیدنی که میشه از نهر فرات برداشت، اون خیلی قصهش فرق میکرد، جنس آب فرق میکرد. حالا بگذاریم. آقا شما به چی معترضی؟ به اینکه سر از بدن جدا کردن؟ اگه سر از بدن جدا نمی کردن شما مشکلت حل بود؟ اگه واقعا اینجوری برای امام حسین داری عزاداری میکنی، من برات متاسفم. اگه امام حسین رو جلوشون میگرفتن میگفتن که آقا شما برگرد مدینه، نمیکشتن ایشونو، شما دیگه قصه نمیخوردی، نه قصه برای حق نمیخوردی، نه شما فقط عزادار بخش های جنایی کربلا هستی، نه چاقو شمشیر نیاد، من دیگه کاری ندارم. اینقدر طرفدار حقی؟ اینقدر قصه میخوری برای حق؟ گریه عمیق برای عاشورا اینه که چرا امام حسین رو نذاشتن اداره کنه جهان رو. وقت در روایت هم هست اگه امام حسین رو یاری میکردن لیوز هرهو علد دین کله، زمان امام حسین تحقق پیدا میکرد، ولی بعد دیگه عقب افتاد و هنوز ما منتظریم. خب گریه عمیق برای امام حسین گریه ایست که شما ابعاد سیاسی عاشورا رو دقیق درک کنید، و بعد وقتی اعتراض داری به عاشورا اعتراضت هم عمیق باشه. آقا شما کی راضی میشی؟ وقتی که امام حسین حاکم باشه بر هستی، اون موقع من آروم میشم. دشمنان شما هم میدونن این سینه زنی شما با یه دونه آب دادن به امام حسین تموم نمیشه، شما ول نمیکنی که. آقا تاریخ بشریت بیاد کنفیکون بشه از شما عذرخواهی کنه، آقا غلط کردیم امام حسین رو به شهادت رسوندیم، ما عذرخواهی میکنیم، مثلا ورق رو بر میگردونیم. شما که آروم نمیگیری، میگی خب ای ورق رو بر میگردونی پس جهان رو بده حسین علیه السلام اداره بکنه، و الا هم باید میجنگن. عزادار یعنی این. یکی از خلفا اومده بود میگفت به امام معصوم برگشت گفت که من فدک رو حاضرم به شما برگردونم. فرمود نمیتونی برگردونی. گفت نه برمیگردونم، واقعا یه باغ چیزی نیست، انقدر ما دارایی داریم. آدم یه کمی مثلا عاقل و خوبی بود. فرمود آخه چون نمیتونی برگردونی. گفت نه دیگه، شما فدک مادرتون از زهرا باغ مال ایشون بوده، حق ایشونو قصد کرد، ما برمیگردونیم دیگه. توی مقاطعی هم میدونید در تاریخ برگردوندن. آقا فرمود نمیتونی برگردونی. گفت آقا من دارم میگم برمیگردونم دیگه. آقا فرمود که فدک رو بخوای برگردونی میدونی کجاست؟ از آسیای میانه شروع. گفت شما فقط مرز فدک رو ببین کجاست، چقدر چند متر بوده این باغ، حالا اطرافش هم حالا باغ سازی شده بوده، مرزش رو نمیدونسته حتما، نمیدونم. فرمود که از آسیای میانه تا شمال آفریقا تا جنوب اروپا تا چی همه مملکت اسلامی رو که اون زمان به این وسعت بود و اون یا همه فدکه بده بینم. این حدیث ها حالا وقتی که فدک اینجوریه شما میشینی برای فدک گریه میکنی، داره برای چی گریه میکنی؟ این پاسخ سیاسی امام رو ببین. آقای فدک رو بدن تمومه، همین الان فدک رو بدن به سادات بنی هاشم بچه های از زهرا، یه باقیه همین الان هم هست دیگه، این باغ فدک تو حجاز اونجا تو این باغ هست، بگن که آقا این در اختیار علمای شیعه تقسیم کنن به بین بچه های سادات، ماشاءالله خدا برکت بده، حالا چند میلیون احتمالاً هستن تو سراسر جهان، بردارن نوش جان کنن، مشکل حل میشه دیگه، روزه فدک دیگه نمیخونید شما. ما فدک رو چجوری میبینیم؟ دیدید آقا چه جوابی دادن؟ تا اینجا مقدمه صحبت خیلی طول کشید. ما باید ابعاد سیاسی عاشورا رو بررسی کنیم. یک، اگه میخوایم عبرت بگیریم، مقدمات سیاسی شکل گرفتن عاشورا رو بررسی کنیم. دو، پیامدهای سیاسی عاشورا رو بررسی کنیم، حتی ابعاد سیاسی عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو بررسی کنیم. ما باید اینجوری نگاه بکنیم. درس میخواییم بگیریم از اقدام امام حسین، باید اون ابعاد سیاسی و پیامدهای سیاسیشو ببینیم که امام حسین برای چی این کار کرد. امام حسین یعنی میگفتش که یعنی چی؟ شما بفرمایید. آقا ما کاری به بقیهش نداریم، ما شهید شدن رو دوست داریم، بریم یا علی به شهادت برسیم. امام حسین قطعا میدونستن شهید میشن، ولی قطعا میدونستن ابعاد سیاسی شهادتشون چیه و این آثار سیاسی که به آدم اجازه میدادم تن به شهادت بده، نه اینکه امام حسین نعوذ بالله چشمشون رو ببندن بفهمن شهادت مقوله خوبیه، دستور هم رسیده، ما به بقیهش کار نداریم. چرا کار نداشت باشه؟ امام کار داره به بقیهش. در چنین روزی، همین امروز، زینب کبرا سلام الله علیها اومد امام زین العابدین علیه السلام در آغوش گرفت. وقتی امام زین العابدین داره اون کشته ها رو میبینه رو زمین و جان داره میده از شدت اندوه، صدا زد عزیز برادر من، امام زمان من، به تعبیر بنده اینجوری نگاه نکنیم کشته ها رو. روزی هزاران نفر یا تعداد فراوانی کسانی میان، مردهایی که مثل مادری که برای بچهش عشق میریزه میان برای حسین ما عشق میریزن و اینجا مزار زائران خواهد شد. قصه نخور، زینب کبرا داره ابعاد سیاسی اجتماعی آینده عاشورا رو بیان میکنه. امام حسین ندیده اینا رو؟ چرا دیده؟ میدونه شهادتش داره چی کار میکنه. حضرت امام برید ببینید ابعاد سیاسی عزاداری رو چجوری توضیح میدادن. میفرمودن که اون سیاسیون و روشن فکرهای سیاسی که دین رو قبول ندارن، اصلا دین و امام حسین و گریه و این حرفا رو هیچکدوم قبول ندارن، اینا اگر آثار سیاسی عزاداری رو بدونن، با اینکه حالا مثلا اونها ممکنه دین نداشته باشن، خودشون جلسه روزه را میندازن. امام اینجوری حرف میزد، یعنی به ابعاد سیاسی عزاداری نگاه میکرد. پس امام حسین علیه السلام درس بخواد بده، درس سیاسی میده، خب درس اعتقادی هم میده، درس اخلاقی هم میده، درس عرفانی هم میده، اینا همش به جای خود، ولی حقیقت عاشورا رو بدون درک سیاسی عاشورا نمیتونی متوجه بشین. حالا بریم تو بحث سیاسی عاشورا مختصر، نمیتونیم که الان بشینیم مفصل بحث کنیم. شما اگر بخواید ابعاد شکل گرفتن اوضاع کربلا رو و محاصره امام حسین علیه السلام رو و این ظلم بزرگ رو بررسی بکنید، از کجا بررسی میکنید؟ الهی دورتون بگردم دیگه، اینجا قربون صدقه و خواهش التماس. دونه دونه اتفاقاتی که از زمان پیامبر گرامی اسلام افتاده، از دوران در دوران خلفا افتاده، در دوران امیرالمومنین افتاده،
نقششو و اثرشو در ارتباط با عاشورا باید بررسی کنیم. این حرکت اینجا انجام شد، از نظر سیاسی این زمینه رو ایجاد کرد، بعد این اتفاق افتاد، بعد این اتفاق افتاد، کار به کربلا کشید. فدات بشم، ریشه های پدید آمدن ظلمی که به امام حسین در عاشورا شد رو دقیق بررسی نکنی، بیرو دروایسی بهت بگم، نمیتونی امام زمان رو یاری کنی، نمیتونی امام زمان تو تحمل کنی بعد از ظهور، نمیتونی مقدم ساز ظهور باشی.
مقدم ساز ظهور چه کسی است؟ یاری کننده امام زمان چه کسی است؟ کسی که از مقدمات پدید آمدن عاشورا جلوگیری میکند. تمام، خواستم اینو 10 جور دیگه بگم؟ نمیگم، همین شما 10 بار تکرار کن برای خودت.
و الا امام زمان علیه السلام میاد یه دفعه یه کسی رو دستور میده آقا برید اونو گردن بزنید، یه خطای حالا زیاد بزرگی هم به نظر تو انجام نداده، یه دفعه به اعتراض بلند میشه میگه آقا دیگه چرا اونو گردن زدید؟ ولی تاریخ بلد باشی ریشه های سیاسی پیش آمدن عاشورا رو بلد باشی، میگه چی؟ یا آقا میدونی چرا گردن اونو زدن؟ حال این که به ظاهر کار فاجعه آمیزی نکرده بودن، چون من تو تاریخ خوندم حادثه عاشورا از یه همچی دومینوی آغاز شد، این داشت این دومینو رو شروع میکرد.
ببین اگه اینا رو بلد نباشی به امام زمان اعتراض میکنی، بعضی از شیعیان هستن به امام زمان اعتراض میکنن.
رفقا راستی بهتون بگم، جرم سیاسی تو جامعه ما تعریف نشده، میدونید که خیلی خیلی اصلا فقها ما باید جرم سیاسی رو اول تعریف کنن تا بعد بره تو مجلس شورای اسلامی تبدیل بشه به قانون و قوه قضاییه اونا رو در نظر بگیره. خیلی سخته، شاید هیچ وقت تا قبل از ظهور.
آقا کدوم حرکت سیاسی مقدمه پدید آمدن تو گودی قتلگاه رفتن حسین است و سربریده شدن حق؟ خب جرم سنگینه،
خب این باید توضیح داده بشه. عاشورا چقدر غریبه، کربلا چقدر ناشناخته است. بنده به عنوان یه روزخون و یه گریه کن امام حسین و یه سینه زن امام حسین، کوچیکتر همه گریه کنها و سینه زنها و کوچیکتر تر همه روزخونهای امام حسین، خدمت شما عرض میکنم نظر شخصی خودم رو، عاشورا و امام حسین بسیار غریب‌تر از آن است که تصور میکنیم. تاریخ های سیاسی پدید آمدن عاشورا، روشن نشه عاشورا از غربت در نمیاد. بله ما دیدیم سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خب بقیه شو بگو. چه کسی عاشورا را میشناسد؟ کسی که پیامدهای عاشورا را میشناسد، مقدمات عاشورا را میشناسد. الان یک کمی بری تو اربعین، یک کمی سیاسی بشی که قدرت جمهوری اسلامی چجوری از عاشورا گرفته شده و اخذ شده، اینا رو بفهمی. مثل حضرت امام میفرماد که امام در واقع انقلاب ما رو ثمره عاشورا میدونه، اینو بتونی تحلیل بکنی یک کمی پیامدهای عاشورا رو فهمیدی. میدونید خیلی ها نمیفهمن، مثلا خیلی آدم های ساده ای هستن، فکر میکنم مثلا کلی کلاس اخلاق گذاشته شده تا مردم مسلمون شدن، بعد مردم مسلمون شدن رفتن انقلاب کردن. واقعا اینجوری فکر میکنم. نقش امام حسین رو یکی از نقش ها میدونم، بله اینم بد نبوده. مثل امام نقش امام حسین رو کلیدی نمیدونم. مثلا عبارت امام رو ببینید، این عبارت رو تقریبا چون ما زمان جنگ تقریبا حفظ بودیم این عبارت رو و شعار هیئتمون بود فکر کنم این عبارت رو من دقیق میخونم الان. حالا چرا ما زمان جنگ شعار هیئتمون بود؟ چون خیلی مخالف داشت،
ما با این کلمه امام جنگ می کردیم. جنگ. جنگ می کردیم. نه جنگ دفاع مقدس. جنگ می کردیم. با افکار پوسیده‌ای که عزاداری رو قبول نداشتن. نه اینکه عزاداری رو اینقدر براش اثر قائل نبودن. اصلا قبول نداشتن. بعضی ها سر کار بودن اون زمان که رفقاشون روزخون سر می بریدن قبل از انقلاب. می گفتن برای اینکه انقلاب پیروز بشه باید روزخوناش سر ببریم. این تیپ افکار سر کار بود دوران امام. بعد امام این حرف رو برای اونا زده بود. بعد ما با این یعنی می خواستیم انقلابیگری کنیم این حرف رو می زدیم. این شده بود شعار هیئت ما. الان دیگه شما ضرورتی نمی دونید این شعار رو بزنید دیوار. میگه همه قبول دارن. مگه نکته ایه؟ امام می فرمودن بذار بینم دقیق میگم 1400 سال است اسلام با این روزه ها و منبرها حفظ شده است. بعد می فرمودن که منبرها را هم روزه ها حفظ کردن. یعنی نقش روزه رو از منبر که معرفت زاست کلاس درس و آموزش بالاتر می دونستن. وقت علما فکر نکنن که حوزه های علمی رفتن اسلام رو حفظ کردن. روزه اسلام رو حفظ کرده زیر سایش حوزه های علمی هم حفظ شده. علما راستین هم همه همینو معتقدن. میگن حوزه صدقه سر روزه امام حسین و برکت خونه امام حسین اصلا برقراره. این خیمه رو امام حسین برقرار کرده. حالا شما باید اینو بدونی. تازه درک پیامدهای عاشورا ساده است. خب شما بفرمایید مقدمات عاشورا چجوریه؟ بفرمایید از نظر سیاسی مقدمات عاشورا چه بود؟ اینجا یه نکته ای رو باید عرض کنم. تو عرصه سیاست بخوای وارد بشی باید از قواعد دومینوهای سیاسی خبر داشته باشی. بنده به شما عرض میکنم خیلی از روشن فکرانی که تو عرصه سیاست فعالیت میکنن قلم میزنن یا ادعای اندیشمندی دارن در عرصه سیاست یا خیلی از سیاسیون و سیاستمداران حزب اللهی یا غیر حزب اللهی اینها از قواعد دومینوهای سیاسی کاملا خبر ندارن. به همین دلیل حرف‌های غلط تو بازارشون زیاده. نگرش‌های غلط سیاسی تو بازارشون زیاده. مثلا آقا شما الان این حرکت رو انجام بدی 10 پله بعدی چه عوارضی داره؟ میگه 10 پله بعدیشو من نمیفهمم. 2 پله بعدیشو میخواید بگم. میگه این کارو بکنیم خوبه. میگم مطمئنی خوبه از نظر سیاسی؟ میگه علوم سیاسی گفته خوبه. علوم سیاسی همه آثارش رو دیده؟ همه کسانی که طرفدار دموکراسی بودن جنایت هایی که امروز دموکراسی داره میکنه در حق بشریت رو خبر داشتن؟ خیلی هوش میخواد اینو خبر داشته باشن. داعش هم خبر داشتن؟ اگه خبر داشتن که خودشون جنایتکارن و طرفداری میکردن از دموکراسی. اگه خبر نداشتن که احمقن. یه انسانی که میخواد سیاسی باشه، سیاسی اندیش باشه، خیلی باید هوشمند باشه. چرا حرفای غلط تو عرصه سیاست زیاد تو بازار میاد؟ چون دومینوها رو خبر ندارن. دومینو که میدونید یعنی چی؟ آره؟ چی بهش میگن؟ این قطعات رو میشه یه اسم خاصی براش اعلام کنید؟ اینا چیه قطعاتش اسمش؟ هر چیزی میتونه باشه دیگه. شما فعلا اینو بزنی اینو میزنه اینو می... و اونه کی همجوری عوامل پشت سر هم دیگه شکل میگیرن. تا کجا دیدید شطرنج رو خیلی تشبیه میکنن به سیاست یا سیاست رو به شطرنج؟ میدونید عرصه سیاست عرصه ایست بسیار گسترده تر از شطرنج. مثل اینکه شما با نمیدونم چند تاش مهره داره شطرنج، 10 برابر اون تعداد بکنید، 10 برابر اون تعداد خونه درست بکنید، دیگه محاسبش خیلی سخت میشه. آقا فیل شماره 1ش یا فیل شماره 2ش، بعد کدوم طرف بره، کدومو میخواد بزنه، اون بعد 100 تا مهره هست دیگه قابل پیش بینی نیست. میگه بریم بزنیم، شلوغ میشه. عرصه سیاست شبیه شطرنج بسیار پیچیده تر و گسترده تر. مثلا تو عرصه سیاست کسانی که ولایت مداری رو باهاش مخالفت میکنن یا سیستم ولایی رو، بنده اولا میگم آدم های ساده ای هم مرض که ندارن، متوجه نیستن که صورت دیگری تو عرصه سیاست جواب نمیده، به ظلم منجر میشه، به سلب آزادی منجر میشه، به سلب حقوق بشر منجر میشه، به روی کار آمدن اراذل و اوباش جامعه روی منجر میشه، به جنایت در حق بشریت منجر میشه. بعد از دموکراسی دفاع میکنن. چرا؟ پیشبینی دراز مدت ندارن. پیچیدگی هایی که وجود داره، آقا میدونید چه اتفاقهایی بعدن خواهد افتاد؟ این پیچیدگی ها رو درک نمیکنن. بعد تو عرصه سیاست حرف ساده میزنن. بسیاری از کسانی که خودشونو اندیشمند تو عرصه سیاست میدونن، آدم آثارشون رو مطالعه میکنه، آثار جدیشون رو، بعضی که در حد مقاله میدن روزنامه ای، اونا که هیچی، اون آثار جدی که هست آدم میره میخونه، میگه چه آدم های ساده ای هست، چه آدم های ساده ای هست. مثل که یه نفر از نظر فرهنگی بگه که من میخوام تو محلمون کار کنم و همه مشکلات محل رو حل کنم. خب چیکار میخوای بکنی؟ میگه میخوام برم تراکت هایی تهیه کنم، پوستر، تو این پوسترها بهترین نصیحت ها رو در باب حجاب، در باب نماز، در باب حلال خوری بزنم، روزی 3 مرتبه اینا رو عوض کنم. بعد رنگاش قرمز، زرد، گرم، رنگای عالی اینا رو میذارم تو اندازه های مختلف. عینکی هم راحت بدون عینک بتونن بخونن، بعضیاش هم ریز که بیان جلو دقت کنن، مسائل فرهنگی محلمون رو حل کنیم. آقا تو چقدر ساده ای، با پوسته. بله، ما یه جایی بودیم یه پوسته بود، دیوار بود، اینقدر رو من اثر گذاشت. آقا قیاسه به نفس نکن، حالا پوسته که رو همه اینجوری اثر. اصلا تو مسائل فرهنگی رو درک نمی کنی. آقا ببخش برو بزن. مثلا میخوام برم با پوستر تنوعش هم 3 تا موضوع حل میکنه همه مسائل. آقا به این سادگی نیست، با تو 4 تا پوستر بزنید تو 3 تا موضوع روزی 3 بار هم عوض کنی با رنگای گرم و شاد همه مسائل فرنگی حل میشه. ساده نباش. شما حالا یه لبخند بزنید همراهی کنید با من. بعد بعضی هم اینجوری میگن، به آرای عمومی مراجعه میکنیم، مردم نظارت میکنن بر آدمایی که انتخاب کردن، اینا که انتخاب میشن حرف مردم رو گوش میکنن، بعد آزاد میشن مردم. مردم ممکنه چند حرف داشته باشن دم انتخابات؟ چی بگی آدم؟ تو آقا یه کمی فکر کن، مثلا مردم انتخاب کنن. خب مردم کیو انتخاب میکنن؟ بشناسن دیگه، کی میخواد معرفی کنه؟ کی امکانات داره که دیگرانو به دیگران معرفی کنه؟ سرمایه‌دارا بیشتر امکانات دارن که کسی رو معرفی کنن دیگه. پیشرفته در این جوامع دموکراتیک آمریکا داره همین کارو میکنه دیگه. 300 تا 200 خورده خانواده هستن، اینا همیشه تعیین میکنن رئیس جمهور کی باشه، چون پول دارن برای تبلیغاتشون کار میکنن. راه دیگه ای نداره مردم. آخه به کی؟ به عمه من که نمیتونن رأی بدن. مستقیم دیگه همشیر عبوی نگفتم، این دفعه ترجمهشو گفتم. و بشناسن دیگه، خیلی عوامل دیگه داره. آخه مردم به کی میخوان رأی بدن؟ آقا مردم اصلا یه آدمی رو خوب دیدن، بعد میان آقا این به این آدم خوب کی کمک میکنه؟ هیچ کی. آقا تنهاست برای خودش. میگه آقا تو دولت نمیتونه اجرا کنه. اونی که 10 تا بان داره شارلاتان هم از حداقل اون یه غلطی میکنه، یقشو میگیریم. مردم محاسبات دیگه. چوب ساده نباش. بعد ما یه رأی گیری میکنیم، ال میشود، بعد ول میشود. نخه کی میاد جلو؟ بعد این آقا رأی گرفت، رأی گرفت، رفت اون پشت پرده شروع کرد برنامه‌ریزی کردن. چند میلیون نفر بالا سرش اینجوری وایسادن دارن میبینن چی کار میکنه. اصلا دوربین تلویزیونی آنلاین بگذار تو تمام 24 ساعت این آدمایی که انتخاب کردی. قرارداد تخصصی میاره زیر دستش، داره بحث میکنه، کل ملت متوجه نمیشن. آقا یعنان چی شد؟ میگه خوبه تو حرف نزن. چقدر دموکراسی ما بالاست، دموکراسی ما چقدر دموکراتیک شده. او چیکار داره میکنه؟ قرارداد داره میبنده زیر نظر ما. واه عالی، دوربین آنلاین، اینترنت تو موبایل نگاه میکنه. اولا نصف ملت حوصله ندارن اینا رو ببینن. اونا که حوصله ندارن بعد رای میدن به یه شارلاتانی که به در تو رو در میاره. چیکار میخوای بکنی؟ این سادگیه. مثلا من در مورد ملت آمریکا صحبت میکنم، ما بعد اون بقیه هم که دارن نگاه میکنن، این یه قرارداد داره میبنده افتضاح، بعد برمیگرده به دوربین تو چه میفهمه این چیه؟ مثلا الان 10 تا حقوقدان بعد تا یه دونه قرارداد نفتی رو تهش رو در بیارن، این چی کار میکنه بعدن با ما؟ همیشه دیگه مردم به هر کسی رأی بدهند بعد او بیاید منافع مردم رو تامین میکند. بابا آب داد، بابا نان داد را انداختی؟ آقای اندیشمند سیاسی، پیچیدگی های دموکراسی چی هست؟ کجاها پارادوکسیکال میشه این نظریه های دموکراتیک؟ الان تو قصد پس چرا تجربهش اینجوریه؟ هرچی رأی میدن مردم صهیونیست ها حاکم میشن. اصلا بعضی از سیاسیون به روی خودشون هم نمیارن. به خدا قسم، به خدا خیلی عجیبه. چه آدم ساده ای هم. من مخالف رأی‌گیری نیستم، میگم دشواری‌هاش هم ببین، عوارضش هم نگاه کن، آسیب‌هاش هم ببین، کنترلش بکن. ولی دموکراسی، دموکراتیک بودن جامعه، راه حلی که غربی‌ها دادن میدونید چیکار کرده دیگه؟ جنایتکارترین افراد رو ثابت‌ترین و مهم‌ترین جایگاه حقوقی بهشون داده. میبینی تو دنیا دارن چه کار میکنن. دموکراسی این کارو کرده، جنایت کارترین آدم ها رو با یک جایگاه حقوقی محکم بر عالم حاکم کردن. ببینید دیگه، این نتیجه دموکراسیه. داشتم چی میگفتم؟ یکی دو کلمه بگم عرضم رو تمام کنم. بخوای ریشه های عادت جنبندی بکنیم، آرام آرام بگم. بخوای ریشه های سیاسی کربلا رو بشناسی، که اگر ریشه های سیاسی کربلا رو نشناسی، کربلا رو نشناختی، باید یه مقدار اولا سیاسی باشی، باید اولا یه مقدار ذهن سیاسی داشته باشی، باید دومینوهای سیاسی رو بشناسی که این اتفاق بعدش موجب چی میشه، بعدش موجب چی میشه، بعدش موجب چی میشه که بعد موجب کربلا میشه. اگه حوصله نداری سیاسی نیستی. کسانی میتونن سیاسی باشن که دومینوهای به هم پیوسته طولانی رو بررسی بکنن. و اگر سیاسی باشی، دومینوهای به هم پیوسته طولانی رو بتونی ملاحظه کنی، مشکلات جامعه خودت هم میتونی حل کنی. چرا؟ میگی فلان حرکت که شد، ببین این فلان حرکت مقدمه چی شد؟ 10 پله اونورتر موجب ظلم میشه. بریم از الان جلوشو بگیریم. افشاگری های سیاسی دیگه نمیره سر حقوق. رفقا ببینید، یه حقوق اضافی کسی گرفته، این معلول یه چیز دیگه است، بعد اونم معلول یه چیز دیگه است، بعد میدونید اونم معلول یه چیز دیگه است. اون اولین علتش رو تو این آب خوردن داری میخوری، مینوش جان میکنی، بعد چه انتظار داری این اتفاق نیفته؟ من مقدمات جنایت رو تو جامعه خودم فراهم کنم، بعد بیام قصه بخورم چرا جنایت میشه؟ اون که ساده لوحیه که. اولین مقدمات جنایت چیا هستن؟ یه آدم سیاسی میتونه بفهمه، نه سیاسی ساده لو مثل سیاسیونی که چاره دموکراسی رو برای بشریت طراحی کردن و بعد منجر شده به بالاترین جنایت ها. بابا سگ هیتلر به جنایتکاران امروز جهان شرف داره. چرا؟ چون بالاخره میدونستی هیتلره، بزنیمش تمومه، درسته؟ و زدنش تموم شد دیگه، ارتشش معلوم بود. الان شما تو منطقه نمیدونی با ارتش کی داری میجنگی. فرماندهان این تروریست ها میگن آه چه کار بدی میکنن واقعا، یه جوری رفته کنار، تو نمیتونی یه موشک به مرکز پشتیبانی اینا بزنی که اینا فلج بشن. میگه آقا به من چی کار داری اصلا؟ من دموکراسی اینجوری جنایت میکنه دیگه، دیکتاتورها که نمیتونن اینجوری جنایت کنن. میکشه خودش رو کنار. تا میخوای بری گیر بدی به عربستان، اون میگه عربستان بازوی توه تو منطقه. میگه نه منم محکومش کنم. میخوای من محکومش کنم؟ اون دولت زنش رو میفرسته جلو میگه یه چیزی بگو علی عربستان. به ما چه ربطی داره؟ نامد نه بدون تو آب نمیخورم. حالا آدم نمیدونه یقی کیو بگیره. آقا فوقش شما گیر دادی به رئیس جمهور آمریکا، لعن و نفرین و فوش و فضیحت. آقا میخوایم با یه انتخابات عوضش میکنه. نفر بعدی میگه اصلا اون روش های قبلی رو که ما قبول نداریم، خیلی بد بود. بعد تو هم میفتی مثل ساده لوها دنبالش. خب خواهش کنم پس تو درست کنم. می باشه من درست میکنم. یه 3-4 سال اینم ای آخ اینا چیکار دارن میکنن تا اونا مهماتشون کم بشه. هرچی که مهماتشون کم شد یه دفعی میگه آقا بیاد اصلا اول آتش بس. نامد آتش بس نمیخواد، اون جنایتکار بزن داغونش کن. میگه نه اول آتش بس. بعد میگه آتش بس اتفاقا افتاده. آتش بس که میشه میگه مهمات اونا رو بفرست. میگه آقا نامد تو داری مهمات بفرست. میگه نه کی کجا اینا عکس داریم اینا فرسته ما اشتباه شده. بعد یه از اون بالا نگاه میکنه اینورم یه مهمات سنگینی هست، یه بمب میزنه سر این تمام مهمات جبهه مقاومت نابود میشه. آقا تو نامرد از اون دفاع که میگه من نه که کیون کجا فیلم ها نه اشتباه میشه تو جنگ اشتباه میشه. یعنی کیو بگیری بابا؟ هیتلر بود که بهتر بود که ما میدونستیم با کی طرفیم. ساده لوهای سیاسی اومدن اندیشناک شدن برای ما، اندیشمند شدن، بعد طرحی ریختن که دیگه یقه جنایتکاران عالمو نمیشه گرفت. حالا بوش انقدر جنایت کرد، انقدر آدم کش، کجاست؟ هیچ، داره تفریح میکنه برای خودش. از نظر قانونی هم مسئولیت داره، تصمیمایی گرفته. و اصلا شما چی کاره دنیا هستی این حرفا رو بزنی؟ بازیت دادن تموم شده رفته. این خاک و سیاسیون سر، یعنی اندیشمندان سیاسی سر بشریت ریختن. دوباره برگردید باز بررسی کنیم. آقا تو چرا وقتی سیاسی صحبت میکنی به هم میریزی؟ آخه بابا قتل یکی دو نفر، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر آدم نیست. فقر یکی دو، 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر آدم نیست. شما الان بیا سخنرانی من بکنم در مورد عرق خوری. انقدر آرامش خودم رو حفظ میکنم، میگم عرق خوری خب بده، ضرر داره، بی خود. به خدا اگه یعنی کسی بگی که تو، ما یه سخنرانی از تو دیدیم علیه عرق خورا، زناکارا، چاقوکشا، داد زدیم. به خدا اصلا دادم دادش نمیاد. ای بابا این بدبختیه، من چی بگم من آخه؟ برای نماز اینقدر آروم صحبت میکنم. بله برای نماز من میفهمم. دین به ما یاد داده گفته ولایت خیلی مهمتر از نمازه. چون بحث از ولایت سیاسی آدم دادش در میاد، یکی دوتا که نیست. آقا فلانی نماز نمیخونه، خب بیار نصیحتش میکنیم. چرا نماز نمیخونه؟ جالبه که جالب. چرا نخونی اصلا؟ وضو میگیری بابا به سر دیدی چه حسی داره، قشنگه. مخصوصا برای خدا باشه. آقا من نمیدونم برای چی نماز بخونم. اینقدر خوبه آدم حرف رفیقشو گوش کنه، بگه ببین من نمیدونم، ما فقط گل روی تو. باحال نیست مگه؟ آره باحاله. خب رفیقت خدا گوش کن دیگه، تموش جواب کن. یه نفر از شهرستان اومده بود خونه ما چندین سال پیش، بعد مثلا فکر کرد مثلا یه آدمیه این بنده، من میخوام بیام. آها باش بارشو بیا. اومد گفت ببین حاجی من نماز نمیخونم، اومدم باید صحبت کنم. من نماز خون کنیم؟ گفت من نمیتونم. گفت نه باید صحبت کنی. گفت بابا تو بچه خوبی هستی که این همه راه رو مالن شدی اومدی من نماز خونت بکنم، یعنی در وجدان درد داری نماز نمیخون. خب بچه خوبی هستی برو بخون دیگه، من چیکارت بکنم؟ نه باید با من صحبت کنی، یه جوری منو متقاعد کن. یکی دوتا دلیل آوردم. گفت جالبه ها این کارو میکنم. بعد یه دفعه جوان باهوشی بود گفتش که حاجی 2 هفته من با اینا نماز میخونم، قول میدم، میدونم میکشم، ولی بعد از 2 هفته سرد میشم. ها گفت خب بعد از 2 هفته یه بیکاری رو مثل من گیر بیار باید نصیحتت کنه. سوال فیلسوفانش اینجا بود. گفت اصلا حاجی چرا اینجوری یکیه؟ گفتم چجوری یکیه؟ میگفتش که چرا باید نماز و هر چند وقت یه بار بادم تذکر بدم؟ چرا دین اینجوری اینقدر سخته؟ یه کاری کن من برای همیشه نماز خون بشم. گفتم اصلا سیستم آدم اینجوریه. گفت نه، من الان مدت هاست دارم ورزش میکنم با اینکه بدتر از نماز هست، خسته هم نمیشم، همش میام ورزش. گفت چجوری ورزش میکنی؟ میام ورزش نرمش، نمیدونم تردمیل و اینا اینا. گفتم خب حالا بذار من، یعنی واقعا افتادم به بررسی دیگه. گفتم چی شد رفتی ورزش؟ گفت خواهرام از واسه منو مسخره کردن، این چه هیکلیه، ما زن خوب نمیتونیم برات بگیریم. من گفتم باش، میام خودمو جمع میکنم. گفتم خب نامردی نکن جواب منو بده، اگه خواهرها دو هفته پشت سر هم به تذکر ندن بازم میری؟ گفت خدا وکیلی نمیرم. خیلی وقتا شده نرفتم، دوباره این خواهرها فوش و فضیحت اینقدر منو مسخره کردن دوباره رفتم. گفتم ببین برای ورزش، هیکل، زن، ازدواج اینا خواهرها دو هفته یه بار باید به تذکر بدن، و برای نماز و قیامت و بهشت و جهنم که نمیبینی نباید به تذکر بدن. گفت ها درسته. بعد یه حدیث امام باقر علیه السلام براش خوندم. گفتم امام باقر علیه السلام میفرماید انسان اینجوریه، معده‌اش اگه درد نگیره ها، امام صادق روانشناس میفرماید معده‌اش اگه درد نگیره برای غذا خوردن، اگر بدون غذا نخوره میمیره. چون معده‌اش درد نگرفته نمیره از تنبلی غذا بخوره تا بمیره. گفتم بشر اینجوریه آقا، این لازمته، حالا باشه، حالا باشه دیگه وقتی تصمیم میگیره بره غذا بخوره که دیگه نمیتونه بلند شه بره غذا بخوره. میفرماد اگه معدش درد نکنه ها، غذا نمیخوره، انسان اینقدر تنبله. گفت ها پس باش. پس اگه افت انگیزه پیدا کردم، گفتم برو خواهرایی پیدا کن که اونها در مورد نماز مثل ورزش به تذکر بدن. که خب بخواد خواهر جدید پیدا کنه باید چیکار کنه؟ شما بگید. نه خواهر جدید پیدا کنه باید بره یه زن دیگه برای باباش بگیره که اون خواهر براش بیاره. ذهنتون جایی بد نره، ما حرفای بد تو هیئت نمیزنیم. اون خواهر نیست که تو گفتی، اون چیز دیگه است. خواهر جدید بخواد پیدا کنیم. مثلا شما الان چند سالته ماشاءالله؟ 20 سالته. نام چی؟ برادر خواهر جدید بخواد پیدا بکنیم نداری، باید برای بابا زن بگیری. اون بنده خدایی که 4 تا مثلا بچه داره همسن و سالتو آنه، نه چک زدی نه چونه، برادر خواهر اومد تو خونه. ذهنتون جایی بد نره. ببخشید هی طولانی میشه این صحبت. یه بار از اول بگیم، عاشورا رو اگه کسی بخواد حقیقتش رو بشناسه، حقیقت عاشورا، اصلی ترین درس های عاشورا، اصلی ترین عبرت های عاشورا، با درک عرفانی، با درک اعتقادی، با درک اخلاقی از عاشورا نیست، با درک سیاسی عاشوراست. درک سیاسی عاشورا این است که پیامت های طولانی مدت حرکت امام حسین رو درک کنیم و مقدمات بعیده واقعی عاشورا رو بشناسید. بخوای مقدمات بعیده حادثه عاشورا رو بشناسی، باید ذهن سیاسی داشته باشی. ذهن سیاسی نه مثل بسیاری از سیاسیون و اندیشمندان سیاسی که ذهن ساده‌ای دارن، طرح‌های نابخردانه میدن، میگن اگه اینجوری بشه همه چی درست میشه، بعد اونجور میشه میبینی بدتر شد. دموکراسی بدتر از هیتلر جنایت میکنه، یقه کسی رو نمیتونی بگیری. نه، باید سیاسی باشی به معنای عمیق کلمه. سیاسی باشی یعنی چی؟ اتفاقهایی که تو جامعه میفته بعد از چند وقت منجر به ظلمهای بزرگ میشه رو، اینا رو بتونی تحلیل کنی. حالا اگر ذهن سیاسی داشته باشید، من قدم اول برای عاشورا رو طبق روایت براتون بخونم. بله؟ اینجوری آدم تازه شروع کرده تحلیل سیاسی عاشورا رو. قدم اولش رو میگم ها، ولی این قدم اول چجوری تهیه یک دومینوی طولانی، چون ذهن سیاسی باید بتونه یه دومینوی طولانی رو بررسی بکنه.
اگر سیاسی نباشی، اگر دومینوهای طولانی سیاسی اجتماعی رو درک نکنی، یاری امام زمان علیه السلام هم نمیتونی بکنی ها. چون آقا ریشه های پدید آمدن ظلمی مثل قتل ابا عبدالله الحسین رو میخواد جلوش رو بگیره، بعد میگه امام حسین، امام زمان چرا این کارا رو میکنی؟ مثل خیلی ها که اعتراض میکنن به امام زمان الله تعالی الفدا، میگن آقا چرا اینقدر سختگیری میکنی؟ آقا میفرماید آخه شما نمیدونید این ریشه چیه؟ پدید آمدن یک عاشورای دیگه. باید سیاسی باشی، این تازه یه قدمشه. بعد اقدامت باید چی باشه که جلو اقدام سیاسی، این درک سیاسیه، اقدام سیاسی باید چی باشه که جلوی پدید آمدن عاشورا رو بگیری؟ اونو بنده یه جلسه ای بعد از اینجا دارم، بچه های هنر شبا داریم بحث میکنیم، اونجا میخوام به اقدامات سیاسی که جلوی پدید آمدن عاشورا رو بگیره بپردازم. نمیخوام تبلیغات کنم برای اون جلسه، نه، دسترسی شما برای مطالبش ممکنه به هر صورت دیگه ای، ولی یادتون باشه من اونجا در مورد ولایت مداری به عنوان اقدام کلیدی برای جلوگیری از جنایتی مثل عاشورا نمیخواهم صحبت کنم، چون ما خیلی مشهوریم به این که به موضوع ولایت میپردازیم. نه، من اونجا اینو نمیخوام بگم، اون چیز دیگه است میخوام بگم، یکی از پیامدهای ولایت مداری، نه خود ولایت مداری، که امروز تو جامعه ما به صورت بسیار وحشتناکی کمه. یکمی سیاسی باش. در آیه قرآن این روایت در کافی شریفه، کتاب کافی، کتاب بسیار وزینیه، این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده در تفسیر یا در تأویل یک آیه قرآن. ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه. این يوم القيامهش ما رو کشته، از اول ترجمه میکنم برات میاد. ان الله بكل شيء عليم. میفرماید هیچ کسی پنهانی با کسی نجوا نمی کنه. هیچ، ببینید، ما یکونو من نجوا ثلاثه، هیچ سه نفری با هم در گوشی حرف نمی زنن مگر اینکه نفر چهارمشون خداست. هیچ پنج نفری با هم در گوشی حرف نمی زنن، قرار مدار با هم نمی گذارن مگر اینکه شیشومیشون خداست. هیچ کمتر از این یا بیشتر از اینی در گوشی با هم نمیرن قرار مدار بذارن مگر اینکه خدا بالا سرشون هست. امام صادق علیه السلام میفرماید این آیه در مورد توطئه سیاسیه، اتاق فکرهای باندای سیاسی که دور هم جمع میشن، قرار مدار میذارن، نقشه میریزن چجوری بازی بدن جامعه رو. خوشت اومد این آیه سیاسی رو؟ بعد امام صادق علیه السلام فرمود این درباره یه جلسه مشخصیه که بعضی از افراد حاضر در اون جلسه رو و اینکه این جلسه کجا بوده و موضوعش چی بوده و چگونه به ثمر رسید اون جلسه توطئه آمیز رو معرفی میکنه. چرا گفتم که ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه؟ پدر ما رو در آورده، خدا میفرماد نشستید با هم نقشه ریختید، من روز قیامت بهت میگم. ای خدا، اینا سیاسی هست توطئه کردن، ننداز روز قیامت، همینجا پدرشونو در بیاد. فرمود ببخشید ها، اون به عهده خود شماست. یعنی دیگه خدا اعلام کرد اینا توطئه کردن علیه شما، خب خدا بزنشون، من روز قیامت میزنم. آه خدا، خب ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ اینا توطئه کردن، ما که نمیدونیم تو اتاق چی گفتن. خدا راه حل برای ما میگذاره، که گفتم اون جلسه بعدی در مورد راه حلش بخواییم صحبت کنیم، ولی میفرماد این به عهده خودتونه. یه گروهی رفتن توطئه کردن پشت پرده، میخوام پدر شما رو در بیارن. امام صادق میفرماد مصداق این چیه؟ موفقم شدن. نتیجه چی بود؟ امام صادق علیه السلام نتیجه کربلا بود. پس اینو شما توضیح بدید، خواهش میکنم. ما بنا شد از نظر سیاسی ریشه های کربلا رو بفهمیم. این عمر سعد و
عبیدالله و یزید با هم جلسه گذاشته بودن؟ نه، خیلی قبل تر از این حرفا. کی؟ زمان رسول خدا جلسه گذاشته بودن. عجب. آقا یه کمی توضیح بدید بیشتر این جلسه رو.
می فرماید نزلت هذه الآیه فی، این آیه نازل شده درباره فلانی فلانی ابی عبیده جراح عبدالرحمن اوف سالم مولا ابی حذیفه مغیرت ابن شعبه. تو بعضی از روایات تعداد بیشتر اومده. اینا چیکار کردن؟ حیث و کتب الکتاب بینهم و تعاهدوا و توافقوا، اینها یه نوشته ای رو با هم امضا کردن، قرار گذاشتن که بعد از پیغمبر ما اجازه نمیدیم چیزی که پیغمبر میخواد اتفاق بیفته. جزئیاتشو توضیح نمیده. این پیمان رو با هم گذاشتن. چی شد؟ خدا آیه رو نازل کرد. خب خدا آیه رو نازل کرد، مردم فهمیدن؟ نه دیگه. آخر این روایت رو میدونید، این روایت رو من خیلیش رو نمیتونم بخونم. اون زمان چیکار کردن؟ یکی از حرکت‌های اجتماعیشون رو بگم، همین گروه. یکی از حرکت‌های اجتماعیشون این بود که نذارن پیغمبر اکرم در قدیر خم علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین معرفی کنه. میدونید چیکار کردن؟ خیلی بودن تعداد اینا، بعد اینا خودشون تازه کلی آدم داشتن. چند هزار نفر آدمای، یا چند صد نفر نمیدونم، آدمای پای منبر پیغمبر رو از خودشون گذاشتن. درسته؟ تا امیرالمومنین علیه السلام دستشون بالا رفت به وسیله پیامبر اکرم و بحث اومد رو موضوع وصایت، به اینا اشاره کردن آبستراکسیون کنید، جلسه رو خالی کردن. اینقدر رفتن جلسه به هم خورد. پیامبر اکرم صبر کردن، زدن علی جانم اون جمعیت رو بگو بیان جلو، یه جمعیت دیگر رو برش آوردن جلو که بتونن سخنرانی کنن. از اونجا شروع شد. این اولین حرکت های اجتماعیشون بود. بعد کار به کجا رسید؟ خب دیگه چی بگیم؟ کار به کجا رسید دیگه شما میدید. بعد حالا آخر روایت رو ببینید. یه جمله براتون بخونم، یه قسمت این روایت رو براتون میخونم. شما میخواستید ریشه های سیاسی عاشورا رو در بیارید، درسته؟ قبل از محرم ما جلسه ای که داشتیم درباره چی بود؟ قدیر، درسته؟ من دارم ادامه میدم بحث رو دیگه، درسته؟ خب ببینیم. اذا کتب الکتاب، وقتی این قرار داده مخفیانه بین این چند نفر سیاسی به صورت یک باند سیاسی نوشته شد، اذا کتب الکتاب قتل الحسین. دیدیم؟ ریشه‌های سیاسی رو بررسی کن. اذا کتب الکتاب قتل الحسین. چقدر تغییر؟ یه تو توضیحش رو میدونید. در یک روایت دیگری آمده است، یا به همین روایت می‌فرماید که روز قتل ابا عبدالله الحسین سنگین تر از روزی که این قرار مدار پنهانی بین چند نفر سیاسی گذاشته شد نیست. گرفتی مطلب رو؟ چقدر قشنگ، چقدر خوب توضیح داده. من آغازش رو گفتم، فرایندی که تو این وسط بود رو در بیار. خیلی جلسه طول کشید، عذرخواهی میکنم، عرضم رو تموم کنم. اصلا نمیخواستم اینقدر صحبت کنم، ببخشید. دقت کنم دوستان، حضرت زهرای اطهر بعد از اینکه خانه نشین شدن، محسنشون رو از دست دادن، بعد از اینکه موفق نشدن فلک رو پس بگیرن، بعد از اینکه موفق نشدن حق امیرالمومنین رو بگیرن، فقط گریه میکردن تا آخر عمر. برای چی گریه میکردن؟ حضرت زهرا سلام الله علیها قرارمون روز قیامت از مادرمون بپرسیم. بخشی از گریه هاش که میرفت کنار حمزه سید و شهدا میکرد برای کربلا یا ابا عبدالله حسین بود، چون میدید رفت ماجرا تا کربلا. سیاسی از زهرا میفهمه، یعنی درک سیاسی بالایی داره. من تصور میکنم گریه های از زهرا رو، گاهی حسینش رو بغل میگیره عشق میده، گاهی زینبش رو بغل میگیره عشق میده، و شاید گاهی حسینش رو و حسنش رو بیرون میکنه میگه حسنم حسینم برید من با زینبم کار دارم. دخترم تازیانه سخت مقاومت کنید. بله زینب رو آماده میکنه، امان از دل زینب. خیلی عزاداری هایی برای حضرت زینب، پاداش عجیبی داره. جلساتی که پیدا میکنید برای حضرت زینب این ایام رها نکنید. زینب به خدا قریبه، برید شبا برید وضع شهر رو عوض کنید، بگو از امشب تازه زینب رو دارم میبرم خرابه مستقر کنم، من راحت خونم بشینم. همان از دل زینب. میدونید امشب زینب کبرا تو راهن، عصر امروز سوار شدن امشب تو راهن. اینقدر زینب نگران این بچه ها از ناقه ها نیفته، اینقدر سخته. میدونید امشب یزیدی ها برای لشکر خودشون غذا درست کردن، بوی غذا به بشام بچه ها میرسید، از گرسنگی به خودشون میپیچیدن. بعد اینا میگفتن غذا ندیم به بچه های حسین، رسیدن کوفه گدایی کنن، میخوان گدایی بچه های امیرالمومنین رو ببینن، دقیقه دلیشون رو میخوان خالی بکنن. میدونید دمای این شبای کربلا سرده، بچه هایی که لباس روشون رو غارت کردن یه لا پیراهن دارن سردشون میشه. همان از دل زینب خودم یکی از بچه ها رو در آغوش خودش گرم کنه، فقط کافیه تو این هوای پاییزی یه باد بیاد، بچه ها مریض نمیشن، بچه ها سرما نمیخورن، بچه ها اذیت نمیشن. بچه هایی که تو بیابون همیشه بزرگ شده باشن قوی هن، ولی اینا بچه های شهری هن، همیشه تو آغوش امام حسین بزرگ شده. امیدوارم تو این راه سختی هاشون همین هایی که گفتیم باشه. واقعا دعا کنیم، امیدوارم تازیانه به بچه ها دیگه نزن. علا لعنت الله علی قوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.